بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله دیروز این بود که آیا می شود با یک عمل، با یک فعل، یک معامله رو فسخ بکنیم و معامله جدیدی رو انشاء کنیم؟ مثلا کسی چیزی رو فروخته و در زمان خیار همون چیزی رو که فروخته به دیگری بفروشه، این بیع دوم هم فسخ بیع اول باشه و هم انشاء بیع دوم باشه. فرقی هم نمی کنه که حالا این بیع دوم به صورت معاتاتی باشه یا اینکه بیع با صیغه، بیع با لفظ. یعنی وقتی این بیع دوم را میگه بیع تو، این بیع تو هم صیغه عقد جدید و هم فسخ عقد قبلی باشه. به عبارت دیگر میگیم این فعل، این تصرف آیا سبب فسخ یا اینکه کاشف از فسخ؟ شبیه تکبیرة الاحرام دوم نماز که کسی که دفعه دوم داره تکبیرة الاحرام میگوید، این تکبیرة الاحرام دومی باطل کردن اولیه و چون باطل کردن اوله نمیتونه انشاء دوم باشه، بلذا باید مثلا سومی صحیح باشه یا پنجم، هفتم، همینجور فرد صحیح و زوج باطل. دیروز کلام شیخ رو ذکر کردم و همینطور فرمایشات آیت الله خویی رو گفتم. مشکلی که توی بحث هست اینه که اولا اینجا دوره و دور هم باطله. علتش اینه که این بیع دوم متوقف است بر فسخ بیع اول، باید اولی رو فسخ بکنه تا مالک بشه تا بتونه بیع دوم رو انجام بده. پس بیع دوم متوقف است بر فسخ اولی و فسخ اولی هم به بیع دومه، ولذا فسخ متوقف است بر بیع دوم، اینم میشه دور سری. یا مثلا اشکال دیگر این بود که تو روایات فرموده که لا بیع الا فی ملکن، وقتی این بیع دومو میخواد انجام بده باید مالک باشه و تا فسخ نکرده مالک نیست. اشکال دیگرم اینه که یک فعل یا یک دال نمیتونه بر دو چیز دلالت بکنه. آیت الله عراقی رضوان الله علیه یک راه حل دیگری ذکر کرده، این اشکالات هم جواب داده. حالا فرمایش آیت الله عراقی رو نقل میکنم. ایشون فرمود همین خواهیم گفت، الان تو همین فرموشه های عراقی خواهم گفت. آیت الله عراقی می فرماید که اولا بحث در جاییه که برای بیع دوم مقاوله یا گفتگو یا تبانی نباشد، و الا اگر که برای بیع دوم یک گفتگوی انجام دادند، خود این گفتگو فسخ بیع اوله و بیع دوم دیگه هیچ اشکال نداره. مثلا فرض کنید که تو این بنگاه های معاملاتی، اینه که مثلا ماشین یا خونه میخوان معامله کنند، اینا ابتداعا نمیان صیغه بیع رو انجام بدن، اولش این مدار گفتگو میکنند رو قیمت، چک و چونه میزنند. این گفتگو را آیت الله عراقی میفرماید این میشود فسخ بیع اول، یعنی این چیزی رو که فروخته حالا میاد با اون میگه که اینو میخوام به شما بفروشم و به چه قیمت و پولش رو چه جور میدی، خود این حرف ها میشه فسخ بیع اولی و بعد بیع دوم دیگه مشکلی نداره، هیچ کدام از این اشکالاتم پیش نمیاد. یکی از اشکالات اینه که حمل فعل مسلمان بر صحیح اقتضا میکنه که بگوییم این بیع دوم در ملک خود این فاسخه، در ملک این ذوالخیاره. به هر حال این اشکالات پیش نمیاد، همه اشکال در جایی که بیع دوم ابتداعا انجام بشه، یعنی بدون مقدمه و زمینه قبلی. بعد آیت الله عراقی فرموده که اینجا دو تا مبنا هست بر این که آیا امور انشائی اموری هستند مربوط به نفس و درون انسان، یا اینکه نه این امور انشائی همون چیزی هستند که ابراز خارجی می شوند. اگر کسی بگی که امور انشائی چیزی هستند که تابع جعلند، حالا جعل یه مرتبه با قول و یه مرتبه با فعل، به عبارت دیگه امور انشائی هیچ واقعیت خارجی ندارند، صرف یک اعتبارند، اگر اینجوری بگوییم هیچ اشکالی نداره که کسی بگوید امور انشائی خفیف المعونه هستند، یعنی کم معونند، درد سر اون چنان نداره، هیچ اشکالی ندارد که یک امر انشائی دو چیز را بفهمونه، هم فسخ و بفهمونه هم انشاء جدید را. اگرم کسی بگوید که امور انشائی امور قلبی هند، یعنی همون اون نیتی که تو دل این آدم هست اونو بهش میگن امر انشائی، فقط باید این امر انشائی به یه وسیله اظهار بشه، ابراز بشه. اگرم اینجوری گفتیم باز میگوییم اشکالی ندارد که یک دال بر دو تا مدلول دلالت بکنه، مثلا پلیس یه دونه تابلو بگذاره ولی این یک تابلو دو تا مطلب رو بفهمونه. در ما نحن فی هم یک بیع تو هم بفهماند که معامله قبلی رو فسخ کردم، هم این رو بفهمونه که معامله جدید رو انشاء کردم. بعد از این مقدمات آیت الله عراقی اینجوری میفرماید، میفرماید در ما نحن فیه که یک به تو میگه اشکال نداره که ما این به تو رو اینجوری بگوییم، بگوییم با باء به تو، این به به تو رو که داره تلفظ میکنه این میشود فسخ عقد قبلی، تا این به تو رو که تلفظ میکنه میشود انشاء به دوم. البته اگه اینجوری بگوییم که شیخ انصاری هم همین رو قبول داره دا. که یعنی اینجوری بگیم، بگیم باعش میشه فسخ، تاعش میشود انشاء، این حرف رو کسی بگه معنیش اینه ها که اگر کسی کنیزی رو فروخته بود و بعد با اون کنیز وعطیه کرد، ابتداء وعطیه حرامه و انتهاء وعطیه حلاله، نتیجهش این میشه دا. در حالی که یکی از اشکالات این بود که حمل فعل مسلمان بر صحیح اقتضا میکنه که کل عمل را بگیم صحیحه، بگیم گناه نکرده. ولی به هر حال آیت الله عراقی اینجوری میفرماید. بعد آیت الله عراقی میفرماید که در باب دلالت میگویند که یک لفظ میتونه یک دلالت مطابقه و یک دلالت التزامیه داشته باشه. در ما نحن فیه با این تعدد دلالت میشه مشکل را حل بکنیم. کسی که چیزی را فروخته بعد میگوید که به تو، یعنی اینی که فروخته حالا میفروشه به کسی دیگه، این به تو یک دلالت مطابقه داره و یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقش انشاء بیع دوم، انشاء بیع جدیده، چون داره میگه فروختم، و این انشاء بیع جدید یک دلالت التزامیه دارد. دلالت التزامیش هم اینه که معامله قبلی را فسخ کردم. پس یکیش به دلالت مطابقه، یکی هم به دلالت التزامیه. و اما مشکل دور، اونم قابل جوابه، به خاطر اینکه بیع را فرق بگذاریم بین بیع سببی و بیع مسببی. بیع یه مرتبه به معنی صیغه یا عقد هست، یه مرتبه بیع به معنی اثر عقد. یک کسی که مثلا میگه فلان چیز رو فروختم، یه وقت به این معنا که یعنی من گفتم به تو، اونم گفت قبل تو، یه مرتبه میگه فروختم یعنی که این شد ملک دیگری. اگر که بیع به معنی ایجاب و قبول باشه، به معنی همین به تو و قبل تو باشه، در این صورت که دیگه روشنه اشکال دور پیش نمیاد، به خاطر اینکه بیع دوم به معنی ملکیت، به معنی اثر بیع، اون متوقف است بر فسخ، ولی فسخ متوقف است بر انشاء بیع دوم، نه بر خود بیع دوم. یعنی کلمه بیع توی این دور تکرار شده، اما یه مرتبه بی به معنی ایجاب و قبوله، یه مرتبه بی به معنی تملیک و تملکه و لذا دور قابل جوابه. نه لازم نیست. نه اشکال نده. حالا این مطلب خیلی خوبیه شما اشاره فرموده. معمولا حالا من که تالا ندیدم کسی تو کتاب فقهی کسی اینو بحث کرده باشه، ولی اشکال نداره. این که هر بیعی احتیاج داره به صیغه یا مثلا به ایجاب و قبول، ایجاب و قبول ضرورتی ندارد که به دلالت مطابقه باشه، به دلالت التزامیه هم اشکال نداره. یا اگر که بیع زمینی بود، بیع زمینی یعنی در زمین یک کاری آدم بفهمی که اینو بیع کرده، فقط شرطش اینه که این دلالت التزامیش عرفی باشه، عرفی نباشه به این شرط. و اما اون حدیثی که می‌فرماید که لا بیع الا فی ملکن، این حدیث را هم آیت الله عراکی اینجوری معنا میکنه، میفرماید که این لا بیع الا فی ملکن نمیخواد بگه قبل از فروختن باید مالک باشید، اینو نمیخواد بگه، بلکه معنای این حدیث همون چیزیه که تو عرف مردمه. عرف مردم الان تو بازار اینجوریه که مثلا فرض کنید این مغازه داره یه دونه یخچال میگذره تو مغازهش، همین یک دونه رم داره، مشتری که میاد اینو میبینه میگه این یخچال رو به شما میفروشم، مرادشم این خصوص این یخچال نیست، شبیه این یخچال، اینو میفروشه، بعد تازه میره یکی میخره میاره به این آقا تحویل میده. این روایاتی که میفرماید لا بیع الا فی ملکن، این جور معاملات میخواد بگه باطل، این جور معاملات باطل، به خاطر اینکه با یه چیزی رو که ندارد داره میفروشه. روایات فرموده لا تبیع ما لیس عندک، اما ما نحن فیه اینه که یه چیزی رو آدم نداره و میخواد بفروشه، ولی همین که گفت به تو حالا داره، همین که گفت به تو ها معامله قبلی فسخ شد، الان داره و چیزی رو که داره داره میفروشه، ولی زبه صحیحه. به عبارت دیگر این حدیثی که میگوید لا بیع الا فی ملکن، این حدیث میخواد بگه که تو معاملات باید ضرر نباشد. کسی که یخچالو نداره و میفروشه که بعد بره بخره بیاره تحویل بده، اینجا مشتری ضرر میکنه، چون چه بسا این بایه حالا که میخواد بره بخره گیرش نمیاد و یه چیزی رو که نداره فروخته، بعدم گیرش نمیاد که بخره و تحویل بده، مشتری ضرر میکنه. اما در مانه نفی با یه چیزی رو که نداره میفروشه، ولی همین که فروخت داره، ولذا اینجا مشتری ضرر نمی کند، ولذا این روایات شامل مانه نفی نمیشه. بله، بیع کلی یا بیع مافی ذمه هیچ اشکال نداره، این درسته. اما اگر که بیع شخصی باشه، فقط گفتم که این یخچال رو نها، ولی مثلا فرض کنید که یخچالی که این همینه و مثلا تو مغازه دیگه هست اما پیش این نیست، اینه بهش میگوین بیع اینه و بی عینه روایات داریم که باطل. نتیجه چه فرق میکنه بین بیع اول یا بیع دوم؟ همش مورد محاکمه هست دیگه، فرقی نمیکنه. خب دومی هم همینجور، اولی درسته ولی با این بیع دوم بیع اولو فسخ کرده بیع دوم. نه، فرض اینه که در زمان خیار بوده، با فرض این که در زمان خیاره. خب باشه، ولی اگر دوم میرم فصل که همینجور، یعنی در زمان خیار اول بیع دوم انجام داد، در زمان خیار بیع دوم بیع سوم انجام داد. بله، اینن الکلام هو الکلام. اتفاقا آقای عراقی تصریح میکنه که فهم عرفی همینه که من میگم، صریح عبارتش ها. میفرماید که آقای خویی رضوان الله علیه میفرمود که معنای روایت اینه که اصلا رضایت یعنی امضا، رضایت قلبی را به عنوان امضا خارجی معنا میکنه آیت الله خویی. ولی آیت الله عراقی میفرماید که این که میگه چیزی که نداری نفروش، یعنی چیزی که نداری و نمیتونی هم به این راحتی تحصیل کنی. اما اگه یه چیزی نداری و فروختی، ولی همین که فروختی داری، میگه این حدیث این رو نمیگیره. بله، چرا نشدی؟ بله، عیب نداره. این قبلا این رو به شما گفتن که ادله استیادی. ادله استیادی یعنی این که یه نفر میگه این حدیث ظاهره در این مطلبه، یکی دیگه میگه نه ظاهره در چیز دیگه است. نه این میتونه اونو قانع کنه نه او اینو قانع. خود چه دیگه تو همین دیگه میخواییم ببینیم که عرف، نه عرف از لا تبع ما لیس اندک چی میفهمه؟ لا تبع ما لیس اندک، لیس اندک یعنی پلود نیست و واقعا هم نداری، یا اینکه لا تبع اندک ما لیس اندک یعنی چیزی که الان که داری میگی مالت نیست ولی همین که گفتی مال شما هست. این فرمایش آیت الله عراقی، بلکه این فرمایش چند تو اشکال داره. اولین اشکال اینه که بحث ما در جاییه که بیع دوم مترتب بر فسخه. به عبارت دیگر اول باید فسخ بکنه بعدن بفروشد. اول فسخ کنه که مالک بشه، بعد که مالک شد بفروشه. یعنی بین بیع دوم و فسخ یه ترتبی هست، معیت با هم ندارند. رتبتن باید فسخ مقدم باشد بر بیع دوم. در حالی که آیت الله عراقی فرمود وقتی بیع دوم رو انجام میدیم، یک دلالت مطابقه داره و یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقش اینه که بیع دوم رو انجام دادم. دلالت التزامیش اینه که معامله اول رو فسخ کردم. در حالی که دلالت مطابق و التزام بینشون ترتب هست، ترتب رتبی، یعنی اول دلالت مطابق است بعد التزام، نه اینکه اول التزام بعد مطابقه. دلالت التزام یه فرع دلالت مطابقه است. نه بلدی همینجور دی؟ بله، همیشه دلالت التزامی تابع مطابق است، نه اینکه مطابق تابع التزام، و نه اینکه همزمان تقدم و تأخر رتبی دارند. اگر که مطابق مقدم است بر التزام، تمام اشکالات بر میگرده. نتیجهش این میشه دا اول فروخته بعدن فسخ کرده، یعنی چیزی رو که نداشته فروخته. این اشکال اصلی به فرمایش آیت الله عراقی، یعنی مسئله ترتب دلالت التزامیه بر دلالت مطابقه. ولی نه در دلالت، بلدی در دلالت، در دلالت التزام تابع مطابق است. و قبلا گفتیم فسخ قبل قلبی، فسخ درونی بدون اظهار فسخ نیست. فسخ وقتی فسخه که این کراهت قلبی، نارضایت قلبی اظهار بشه، و اظهارش با دلالت. یعنی اگر که من تو دلم اول ناراحتم بعد گفتم به تو، این چه معنیش نیست که یعنی اول فسخ کردم. درسته که فسخ یعنی کراهت و کراهتم اول بود، اما کراهتی فسخ است که ابراز شود، و ابراز با دلالت مطابقه، اول مطابقه است بعد التزامه. خب بلدی منم همین ابراز. بله قبول دارم، مبرز برعکس، اول التزامه بعد مطابقه. ولی دیروز پریروز اینا رو مکرر گفتیم، گفتیم که رضایت قلبی، کراهت قلبی نه فسخه نه انشاءه. این که میگفتیم که ما تابع نیت نیستیم، گفتیم اون حدیثی که از پیغمبر اکرم نقل کردیم یستحلفو بالله ما رضیه، یا این که گفتیم که فذلک رضن منه بالبی ولا خیار، یا این که آقای خویی دیدید که رضایت رو معنا کرد به امضا. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه چیز قلبی نمیتونن بپذیرند. من همینجور ته دلم راضیم که این کتاب بفروشم به شما، این که معامله نمیشه که، باید ببینیم با قول یا با فعل اظهار بشه. اظهارم همون دلالت، دلالت که شد مطابق مقدم بر التزامه. بله خب بله، اما به شرط این که بله هیچ اشکال نداره. اما اگر که فرمودید که به تو، الان همین به تو هم بیعه و هم فسخه دیگه، منش اینه دیگه. اگر که این هم بیعه و هم فسخه، میگیم ابتداءن بیع است طبق فرمایش خدای عراقی. دلالت مطابقه به تو هم فسخه یا بیعه، دلالت مطابقش میشه بیع. وقتی که داره بیع میکنه چیزی که نداره داره میفروشه، بلذا باطله. این اشکال اول یا اشکال اصلی به فرمایش ایشون. چند تا اشکال دیگه هم هست به فرمایش ایشون. مثلا فرض کنید که ایشون از ابتدا که این بحث رو شروع کرد، فرمود که بحث در جاییه که قبلا مقابله و گفتگو و تبانی نشده باشه. و الا اگر تبانی شده باشد، با همون تبانی فسخ حاصل می شود و بیعم دیگه هیچ اشکالی نداره. آره میشه. مثلا فرض کنید که شما تشمری دم یک روزنامه فروشی بدون هیچ تبانی قبلی پول میگذارید و روزنامه برمیدارید میرید، بدون میشه یعنی تصور بکنید. این فرمایش های عراقی هم جوابش اینه که تو اونم همینطوره. چه فرق میکنه؟ بله 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 میشه. حالا شما چرا اینطوری میفرمایید؟ معاملات خیلی بزرگ توی بورس، معاملات توی بورس نه بایع معلومه، نه مشتری و نه گفتگو، هیچ کدامش، همشون هم صحیح، اشکال نداره که. معاملات بورس همین جورن دیگه، بدون هیچ گفتگوی قبلیه. این که گاهی میگن مثلا توی یک ثانیه یا توی یک دقیقه چند هزار تا ماشین فروخته شد، این همینطوریه دیگه، اینه که مقابله نیست. خب اون علائم اشکال نداره، ولی مثلا اینو گفتگو دیگه نیست که بگوییم که با اون گفتگو معامله فسخ شد یا نشد. خب این فرمایش آیت الله عراقی هم اشکالش اینه ها که گفتگو ولو در مال مردم باشه یا در باب فضولی باشه، گفتگویی که خلاف بیع اوله و در زمان خیار هست، این هیچ وقت به معنی فسخ نیست. آیا من میتونم رو مال شما به صورت فضولی یا به صورت غصبی گفتگو بکنم برای یه معامله یا نمیشه؟ هیچ اشکال نداره. من همین کتاب شما رو با یه نفر گفتگو بکنم که این قیمتش چقدر است و به این مقدار میشه از این آقا خرید و فلان. مقابله یا گفتگو هیچ وقت به معنی کراهت یا به معنی فسخ بیع اول نیست. بعضی مواقع مقابله یا گفتگو به معنی اینه که میخواد قیمت چیزی را به دست بیاره، گفتگو میکنه که ببینه مشتری چقدر برش هست. دقیقا همین رو تو بحث نجش تو مکاسب محرمه گفتند. باز اشکالات دیگر هم میشه به این فرمایش آیت الله عراقی ذکر کرد. ببین مثلا چجور میشه ما بیایم بگوییم که وقتیه ابتدایش حرام، انتهایش حلاله. به تویی که مثلا این آقا میخواد بگوید به را که داره میگه داره کار حرام میکنه، تو را که داره میگه به تو را که داره میگه کار حلال میکنه، اینها رو عرف نمیپذیره. عرف به تو را تجزیه نمی کند به با و تو که بگیم اولش حرام آخرش حلال. عرف میگه به یک امره، یک امر بسیطه. این تجزیه به با و عین و تا اینو کار عقله، عرف این چیزا رو نمیفهمه. و عرف اصلا میخنده به این که آدم بگوید که من وقتی میگم به تو بهشو گفتم گناه کردم، توشو گفتم گناه نکردم. بنابراین با این چیزا مشکل حل نمیشه، راه حل دیگری باید فکر کنیم. معنی نداره.